أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلوات الله عليه أجمعين. راجع به موضوع فقه القضا بحث میکردیم. عرض شد که ممکن است در دو افق و مستوا به بحث از موضوع فقه القضا بپردازیم. یک بار به لحاظ این که فقه القضا یک علم است، یکی از علوم فقهی است، و فرض ما این است که فقه اگر به منظومه ای از نظامات تنظیم و تدبیر شؤون حیاتی انسان تبدیل شود و ارتقا پیدا کند، هر نظام و هر بخش عمده، هر قسم اصلی از فقه میتواند موضوع یکی از علوم قرار بگیرد، یکی از علوم فقهی قرار بگیرد. در نتیجه اونگاه ما چیزی به عنوان علم فقه القضا خواهیم داشت. فرض دوم این است که ما از زاویه دیگر به فقه القضا بنگریم، و اون این که اون رو چونان یک نظام ببینیم، از اون جهت که یک نظام زیستی و نظام حیات است. به اعتبار اینکه اون رو علم بیانگاریم، جلسه پیش عرض کردیم در واقع باید برای هم ضرورت موضوع مندی آن اقامه دلیل کرد، و هم و پس از او گفت که موضوعش چیست. سر این مسئله که آیا علم باید دارای موضوع باشد یا نباشد، که یک بحث چالشی و محل نزاع بین حکما و همچنین بین اصحاب اصول است، از قائل به اینکه علم لازم نیست واجد موضوع باشد، یا بعضی از علوم مثل علوم اعتباری فاقد موضوع هستند، یا بعضی از معرفت ها که علم شناخته شدند اما علم نیستند، از این نظرات هست، تا اینکه گفته شود همه علم ها دارای موضوع هستند. ما عرض کردیم که برای ضرورت اثبات ضرورت موضوع مندی علم از طریق بحث از مسئله وحدت و تمایز، ملاک وحدت و تمایز علم میتوان وارد شد، و بر اساس اکثر نظراتی که در خصوص ملات وحدت و تمایز علم مطرح شده میشود نقب زد و پل زد و ضرورت و نیاز به موضوع رو اثبات کرد. در خصوص اینکه فقه را، فقه القضا را، فقه القضا را نظامی قلمداد کنیم، نظام قضایی مرادمون باشه، البته در تعریف نظام موضوع نگنجیده، گرچه بعضی در مقام تعریف به موضوع هم میپردازن، به نحوی گویی موضوع مندی رو هم جز مختصات تعریف مختصات نظام قلمداد میکنن و در تعریف نظام ذکر میکنن. ما نظام رو سابقا اجمالا تعریف کرده بودیم و عبارت دانسته بودیم از ما یتعلف من معلفات مختلفه متناسقه و متفاعله یمتلک تمییزا بالنسبه الى الاندمت الاخرى و یستحدث تحقیق غایت مقصودت منه. نظام رو با چهار مؤلفه تعریف کردیم. نظام عبارت است از آنچه که از مؤلفه ها و اجزای مختلف تشکیل شده باشد. گفتیم نظام نمیتواند امر بسیطی باشد، آنگاه به شیئی به امری نظام اطلاق میشود که ذات الاجزا باشد، ذات الاجزا مختلف باشد و ذات هم ذات الاجزا باشد هم ذات الاجزا مختلف باشد. و اگر شیئی رو فرض کنیم که دارای اجزا هست اما همه اجزا تکرار همدیگر هستند، این رو نمیشود نظام بهش اطلاق کرد، بر اینکه اون کارکردهایی رو که نظام دارد در این صورت نمیتواند داشته باشد. باید اجزا مختلف باشد که تا بتوانند با هم تفاعل کنند، هر کدوم نقشی رو بر عهده بگیرند، مکمل هم باشند تا اینکه یک برایند واحدی رو پدید بیاورند. لذا زمینی که باید ذات الاجزا باشد، اجزایش باید مختلف باشد. گفتیم ما یتعلف من مؤلفات مختلفه، در این که این مؤلفات مختلفن ولی متناسق باید باشن، با هم سازگار باید باشن، یک سازواره را باید تشکیل بدهن. علاوه بر او گفتیم که باید اینا متفاعل هم باشن، صرف این که کاملا سازمند کنار هم قرار بگیرند کفایت نمی کنه، بلکه باید این اجزاء مختلفه در این سازواری با هم تفاعل کنن، تعامل کنن، در راستای تحقق امری عمل کنن و متفاعلتن. به اضافه این شروط و مؤلفه ها یمتلک تمییزن بالنسبه الى الاندمت الاخرى، باید به نحوی باشد که با نظام‌های موازی و احیانا نظام‌های در طول هر نظامی تفاوت ایجاد کنند و اگر تمایز ایجاد نکنند معلوم نیست حد دو نظام کجاست، تا اونجا بگیم این یک نظام است، از اونجا نظام دیگری آغاز می‌شود. ولی زا باید تمیز بین این نظام با نظام‌های دیگر هم لحاظ شده باشد و وجود داشته باشد. نظام هر نظامی مرز میزی با نظام دیگر می‌خواهد. پس بنابراین عنصر تمیز رو هم لحاظ می‌کنیم. تا اینجا شد تعلیف از مؤلف‌های مختلفه، دیگر اینکه متناسق و متفاعل باشند در نظر درونی، سوم اینکه متمایز باشن نظر بیرونی، با دیگر نظام‌ها باید متمایز باشن، و چهارمین مؤلفه که عرض کردیم و یستحدث تحقیق غایت مقصودت من، که مجموعه این اجزاء مختلفه متناسقه متفاعله که در این حال از یک تمییز خاص برخوردارن در قیاس با دیگر انظمه، هدف گرفته باشند تأمین غایتی رو که از این نظام انتظار می رود. هر نظامی باید غایتی را تأمین کند و نظاممندی به آن است که غایتی را متوفر کند، فراهم کند. این تعریفی بود که ما از نظام در گذشته عرض کرده بودیم و اصولا در تعریف مشهور و تعریف عبارتی که منوان تعریف نظام نوعا در علوم انسانی و خاصه در علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح میشه، همین نکات و جهاتی رو که ما در تعریف لحاظ کردیم لحاظ نمی کنن. مثلا به انسجام درونی اشاره می کنن، اما به تمایز بیرونی هیچ وقت ما ندیدیم کسی اشاره کرده باشد. بر مسئله غایتمندی اشاره می کنند. ما در جای خودش بحث کردیم که می شود از مسئله غایتمندی در جای عبور کرد، برای اینکه نظام متصور است بیان که غایتی بیرون از به اصطلاح خود داشته باشه، چون غایت باید بیرونی باشه، غایت ها نیست که در بیرون اتفاق بیفته. مثلا نظام هستی با معنای وسیع آن که علت العلل و باری تعالی هم جزء این نظام است، غایتی بیرون از خود ندارد. غایتی بیرون از هستی، چون بیرون از هستی چیزی نیست تا غایتی لحاظ بشود بیرون از هستی، لحاظا در جای خودش چون این تشکیکی رو ما کردیم به اون که حالت اجماعی داره بین کسانی که نظام رو تعریف میکنن. در هر صورت در تعریف علم، اگر فقه القضا رو عبارت بداریم از علم فقه القضا، در تعریف علم عرض کردیم مؤلفه پنجگانه لازم است: مبادی، موضوع، مسائل، منهج و غایت، که این پنج مؤلفه با هم متناسق باشند، با هم سازوار باشند. با سازواری این پنج مؤلفه علم شکل میگیره. پس تعریف ما از علم عبارت است از معرفت دستگاهواری که از این پنج مؤلفه که با هم متناسق باشند برخوردار باشد. پس بنابراین این موضوع میشود یک از مؤلفه ها. اگر فقه القضا رو به اصطلاح علم فقه القضا قلم داد کنیم، موضوع یکی از مؤلفه های این علم است و قهران باید مشخص کرد که چیست. اگر نظام تعریف کنیم فقه القضا رو، مرادمون از این ترکیب نظام قضایی است، نظام قضایی اسلام است که یکی از شؤون ولایی است و یکی از مناسب ولوی در حکومت دینی است. اگر این رو اراده کنیم به مثابه یکی از انظمه، در واقع فقه را در کل عبارت بدونیم از انظمه سلوکیه برای تدبیر شؤون مختلفه حیات انسان، در اون تلقی مطلوب از فقه و قهرن فقه القضا هم یکی از اون انظمه علمداد خواهد شد، چون که یکی از ارکان و یکی از اجزاء عمده و مهم فقه الحکومه به حساب میاد که فقه الحکومه خود یک نظام است. اگر نظام تلقی کردیم و مرادمون از فقه القضا در واقع نظام قضایی بود و از او به مثابه یک علم نخواستیم تعبیر کنیم و تلقی کنیم، بلکه به مثابه یک نظام خواستیم یاد کنیم، به صراحه در تعریف نظام ما از موضوع سخن نگفتیم. در تعریف نظام موضوع مطرح نمی شود. لحاظا ملاحظه کردید ما یتعلف من مؤلفات مختلفه متناسقه و متفاعله یمتلک تمییزا بالنسبه الى الانظمه الاخرى و استحدث تحقیق غایت مقصوده من. لازم کنید که بحث از موضوع نیست و ممکن است حسب این تعریف از نظام بگیم که فقه القضا به عنوان نظام قضایی احیانا موضوع مشخص، موضوع مصرح ندارد، ولی در این حال و به رغم این که در تعریف نظام ما موضوع رو لحاظ نمی کنیم و معمولا در تعریف نظام موضوع لحاظ نمی شود، هرچند که بعضی گفتند که هر نظامی باید موضوعی داشته باشد، ولی که نمیتوان انکار کرد که حتی اگر فقه القضا رو به معنای نظام قضایی تعبیر کنیم، اونگاه موضوع نخواهد داشت. قهرن باید موضوع داشته باشه. موضوع در هر صورت عنوان قضا خواهد بود، چه علم فقه القضا و چه نظام قضایی مراد باشه. قهرن موضوع به معنای محط ما یکون محطن للبحث، محط البحث، محور البحث. حالا محور البحث فی العلم، فی علم خاص، یا محور البحث فی النظام او شی آخر. در حال محور و محط رو میگیم موضوع. اگر محور و محط رو بگیم موضوع، بسیار روشن است که ما چه از فقه القضا، علم فقه القضا رو اراده کنیم، چه از فقه القضا همون نظام قضایی رو اراده کنیم و بگیم که فقه القضا یکی از نظام‌های فقهی است. در هر صورت روشن است که قضا، خود قضا در واقع موضوع است. در نتیجه باید قضا رو تعریف کنیم. قبلا ما به اتکای تعاریفی که از سلف و از اعظم نقل کردیم، از تعریف فقه القضا عبور کردیم. از شهید در دروس تعریفی رو نقل کردیم که همه نقل میکنن، و از جواهر که او از عمده منابع نقل فرموده بود، صاحب جواهر، باز تعریفی رو نقل کردیم. و نهایتاً نتیجه این شد که فقه القضا نوعی ولایت است. در واقع جنس فقه القضا، ببخشید قضا، جنس قضا ولایت است و قضا از مناصب بلوی است. و در خصوص این که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اینجا حقیقت شرعیه و حتی حقیقت متشرعه شکل نگرفته و قضا به همون مفهوم عرفیش اطلاق می شود، ما تشکیک کردیم اون زمان. عرض کردیم با توجه به تعریف خاصی که خودشون هم و صاحب جواهر خصوصا فرموده بود که از این طرز تعریف برمیاد که آیون در صدد تعریف شرعی قضا بودند. اگر تعریف قضا تعریف شرعی دارد غیر از تعریف عرفی، پس بنابراین حقیقت شرعی محققه. من با به این اعتبار تشکیک کردیم در فرمایش شیخ که فرموده بود حقیقت شرعی اینجا یا حقیقت متشرعه حتی شکل نگرفته. گفتیم وقتی ما به تعریف متعارف قضا اکتفا نکردیم و بزرگان ما تعریف شرعی ارائه کردن، یعنی این که شرع خودش تعریفی دارد از قضا، پس حقیقت شرعی داریم. ولی به هر حال به همین میزان اکتفا کردیم و گفتیم که در واقع فی الجمله تأیید کردیم تعریفی رو که شهید در دروس مطرح فرمود بود. اونجا توقف نکردیم، ولی الان میخواییم با توجه به اینکه بحث موضوع محل بحث است و سخن از موضوع فقه القضا است، اینجا یه تأمل مختصری راجع به تعریف بکنیم. تعریف قضا، در تعریف قضا می شود دو جور به این واژه نگریست. یک بار واژه را، کلمه قضا را به معنای مصدری به کار برد. القضا یعنی قضاوت کردن، مراد از قضا قضاوت کردن باشد. بار دیگر این کلمه رو به معنای حاصل از مصدر، حاصل مصدری به کار ببریم، یعنی مقضیون به، ما قضیه، ما قضیه به، اون چه که از حاصل قضاوت به دست میاد. الحکم الذی یصدر فی نهایت عملیت القضا، فرایند دادرسی که طی میشه و حکمی صادر میشه، اون حکم رو میگیم قضا، حاصل این فرایند، حاصل فرایند دادرسی. یا محصل من تحقق عملیت القضا، وقتی عملیت و فرایند قضا دادرسی اتفاق افتاد، اون چه حاصل شد، اون حکم که به اصطلاح انشاء شد، اون منشأ رو بگیم قضا. این هم اطلاق دوم، یعنی قضا به معنای حاصل مصدر. ما البته اون بحثمون بر سر معنای اوله، به معنی دوم. معنای مصدری محل بحث ماست، قضاوت کردن. قضا به معنای حکم، اون حکمی که در نهایت فرایند دادرسی انشاء می شود، صادر می شود، اینجا محل بحث نیست. در فقه القضا راجب اون حکم بحث خواهد شد، اما علم فقه القضا یا نظام قضایی محورش اون نیست. محورش عملیت القضاء، اون فعلیست، اون مستری، اون فعلیست که قاضی انجام میدهد، یعنی همون قضاوت کردن معنای مستری. در نتیجه اگر قضا را به معنای مستری اخذ کنیم، که اون چه موضوع بحث در فقه القضا چه به مصابه علم لحاظ شود، چه به مصابه یک نظام قضایی، عبارت خواهد شد از این جمله که ما عرض میکنیم: تنفیذ الولایه من قبل من هو اهل لذلک اصالتا او نیابتا فی مجال الحکم استیفاء لحقوق المستحقین و اقامتا للقسط و الامن فی المجتمع. قضا عبارت است از تنفیذ ولایت، یعنی فعل تنفیذ ولایت، اعمال ولایت به تعبیری، نه تحقق ولایت. منظور من از تنفیذ اینجا اعماله، چون ممکنه تنفیذم به معنای حاصل مصدری به کار بره، یعنی اون چه که از تنفیذ و تطبیق اتفاق می افتد. مرادمون معنای مصدری کلمه تنفیذ است. ابتدانم من خواستم از واژه اعمال استفاده کنم، اعمال ولایه تعبیر کنیم، همون کاری که قاضی انجام می دهد، نه اون چه که از انجام کار انجام شده از توسط قاضی باقی می ماند که می شود همونو منشأ، حکم منشأ. تنفیذ الولایه من قبل من هو اهل لذلک، تنفیذ ولایت از قبل آن که اهلیت این تنفیذ را دارد. اهلیت به دو صورت اتفاق می افته: اصالتا برای امام معصوم یا احیانا برای ولی فقیه، او نیابتا که از قبل ولی، از قبل ولی امر دارای چنین اهلیتی است، چنین صلاحیتی است. او به او اسم داده، مجتهدن کانه اولم یکون. گاهی به غیر مجتهدم ممکنه که ولی امر اذن قضاوت از قبل او بدهد. فی مجال الحکم، تنفیذ الولایه فی مجال الحکم، این مجال الملک در واقع جار و مجرور به تعبیر قدیم طلبیگیمون، جار و مجرور متعلق به تنفیذه. تنفیذ فی مجال الحکم، نه مطلقه تنفیذ الولایه که کل حکومت می شود، بلکه تنفیذ الولایه فی مجال الحکم، در عرصه و در ساحت حکم قضا. استیفاء لحقوق المستحقین و اقامتا للقسط و الامن فی المجتمع. این تنفیذ ولایت با غایت استیفاء حقوق مستحقین و برپایی قسط و امنیت در جامعه اتفاق افتاده باشد. اجمالا قضا را به این شکل ما تعریف میکنیم: تنفیذ الولایه من قبل من هو اهل لذلک اصالتا و نیابتا فی مجال الحکم، تنفیذ الولایه فی مجال الحکم، استیفاء لحقوق المستحقین و اقامتا للقسط و الامن فی المجتمع. خب ممکنه اینجا کسی بپرسه که خب اون بحث هایی که در علم فقه القضا یا در فرایند دادرسی اتفاق میفته، اون اموری که در فرایند دادرسی واقع میشود و اون چه که در فقه القضا مورد بحث قرار میگیره، خواسته این که ما فقه القضا رو به یه معنای وسیع گرفتیم دیگه، وسیع تر از اون چه در کتاب القضا یا کتاب القضا و شهادت بحث میشه. گفتیم همه اون چه که در این 10-12 باب یا کتاب در کتاب فقهی مرتبط به امر قضا بحث میشود رو ما مجموعا میگیم فقه القضا. و اطلاق فقه القضا در ادبیات ما به معنای کتاب القضا فقط نیست، به این معنا عرض کردیم، و بلکه عرض کردیم ممکن است خلأهای هم در مباحث فقهی مربوط به قضا سراغ بگیریم که در کتب فقهیه ما هنوز اون نپرداختند. در نتیجه فقه القضا به یه معنای وسیعی ما داریم به کار میبریم، کل این مباحثی که به نحوی از آنها به امر قضا مربوط میشود. خب کسی اگر بگه که آقا شما میگید فقه القضا، بسیاری مسائل هست که بعد گفتید فقه القضا و قضا عبارت از تنفیذ و ولایه است، در حالی که بسیاری از مطالب از نوع تنفیذ و ولایه که نیست. مثلا شاهد میاد شهادت میده و راجع به مسئله شهادات بحث بکنیم، این تنفیذ و ولایه است. یا فرض کنید شاکی میاد شکایت میکنه و احکام مربوط به شکایت رو بحث میکنیم، راجع به شاکی بحث میکنیم، اینا تنفیذه، تنفیذ الولایه است. حتی راجع به خود قاضی، صفات القاضی بحث میکنیم، مثلا راجع به حدود و حالا حدود بیاد شاد نشه چون این تردیدی کرد. به هر حال مباحث بسیاری هست که نمیتوان به آن تنفیذ الولایه فی مجال الحکم اطلاق کرد. پس این تعریف شما شامل همین مباحثی که در کتب فقهیه مربوط به قضا و مرتبط با قضا بحث می شود و مطرح می شود نمیشه. ممکنه کسی بگه این تعریف شما از قضا که می خواهید اون رو وقت موضوع علم فقه القضا یا محور نظام قضایی قلم داد کنید، احیانا شامل اون موارد نمیشه. لا يقال فما بال الامور والقضايا التي وردت في الابواب الفقهيه المختلفه المرتبطه بهذا الشأن، به شأن تنفیذ الولایه مرتبط است، ولكن لا تتعلق بتنفيذ الولايه القضائيه راسا، مستقیما نمیشود گفت که این شهادت دادن تنفیذ الولایت است. تنفیذ الولایه است قبل قاضی و من له الاهلیه لذالک صورت میبنده. کم است که ما مر من وظایف القاضی، در گذشته ما 16 تا وظیفه برای قاضی گفتیم، گفتیم از جمله بحثایی است که کمتر در کتب قضا به اون پرداخته میشه. باید بگیم مثلا قاضی چه شؤونی داره، چه وظایفی داره. خب بعضی از اونها از نوع تنفیذ الولایه نیست، بعضی از اون وظایف فرض تهیه مقدمات امر قضا، پرونده تشکیل میده، این از وظایف قاضی است. آیا این تشکیل پرونده میشه تنفیذ الولایه؟ و مثل ما یتعلق به اعتراف عملیت القضا در فرایند دادرسی قضا، اون اعتراف و مراحلی که فرایند دادرسی طی میکنه همش که تنفیذ الولایه به حساب نمیاد. و مثل ما یتعلق به الاشخاص الاخرى الذين لهم صله بهذه المهمه، اونچه که مربوط میشود به شاهد، اونچه که مربوط میشود به شاکی، اونچه مربوط میشود به محتسب، اونچه مربوط میشود به مفتش و بازرس، مثلا بازپرس، خب اینا تنفیذ القضا، تنفیذ الولایه است، ظاهرا رأسا تنفیذ الولایه نیست. پس بنابراین کسی تشکیک کنه بگه این تعریف شما دقیق نیست و فقه القضا اهم از این معنایی است که شما اراده میکنید. احیانا و مسائل زیادی هست مربوط به المقضی و فی، اون چیزی که محل نزاع هست، الامر المتنازع فی، المقضی و له، طرفی که یستر الحکم النهایی لصالحه، شاکی و مدعی به اصطلاح، المقضی و علی، طرفی که حکم نهایی رو برخلاف او صادر میکنن، متشاکی و مدعا علی، المفتش و المستنطق، بازپرس و به اصطلاح بازجو، الشاهد، المحتسب، رئیس السلطه، الوکیل، المدارک، الاماره و مشاکل. اینجور عناصر هست که راجب احکام اینا تو فقه الحدیث بحث میشه. آیا اینها رو میتوان بهشون تنفیذ الولایه فی مجال الحکم اطلاق کرد؟ جواب خیلی خلاصه است و اونی است که تنفیذ الحکم رو ما در اون حلقه نهایی عملیات القضا که به کار نمیبریم. اگر این فرایند و این تشریفات نباشه تنفیذ الحکم اتفاق نمیفته. پس اینا همه ملاحق تنفیذ الحکمند و به این اعتبار در واقع مشمول تلقی و تعریف که عرض شد میتوانند بشن. و انه یقال تلکم الامور تعد من ملاحق هذا الشأن او العملیه و بهای تحقق بیتم. اصلا بدون این مراحل و این احکام و این عناصر تنفیذ الحکم رخ نمیدهد. از لوازم در واقع تنفیذ الحکم این مراحل و این اطراف و احکام رو اونها قلمداد میشه. به این ترتیب به اصطلاح میخوایم پاسخ از صورت که این شبهه و اشکال مقدر رو احیانا بدیم. در مجموع و در جمع‌بندی میخوایم عرض بکنیم که قضا یعنی اعمال ولایت در عرصه حکم به اصطلاح فصل الخصومه که در صورتی که ما فقه القضا رو چونان علم قلمداد کنیم این میشود موضوع علم، و اگر نظام بیانگاریم به هر حال ولو این که در تعریف نظام موضوع لحاظ نمیشود اما به هر حال قضا محط و محور همه اون امور و شؤونی میشود که تشکل اونها و توفر اونها نظام قضایی رو ایجاد میکنه و مجموعاً به اون نظام قضایی اطلاق میکنه. به این ترتیب در واقع بحث موضوع فقه القضا رو هم اجمالاً بحث کردیم و میگذاریم بریم سراغ احیان المسائل. و صلی الله علی محمد و آله.